خب امروز دهمین جلسه از سلسله جلسات خانش و شرح فیه مافیه. خب یکی دو هفته این وسط فاصله افتاد، هم به خاطر تعطیلی و به خاطر جلسات دیگه‌ای که داشتیم. تا اونقدری که یادم میاد صحبت بر سر این بود که آدم‌ها منزلت، ارزش و قدر خودشون رو باید بیش از آنچه که الان میدونن بدونن. واقعا عرفان حداقل به من ثابت کرد که ماها یک نیروی عظیم در وجودمون داریم که تقریبا 1% رو هم استفاده نمی کنیم. به خاطر همین در اغلب موارد دچار کسالت، ناراحتی، تنبلی، خشم، عصبانیت، بیماری و یا خیلی مشکلات دیگه هستیم. ولی کسانی که کمی بیشتر از این نیروی وجودیشون استفاده میکنن، حتی ما به تجربه هم دریافت کردیم که عمر طولانی تری دارن، سلامتی جسمی بیشتری دارن و راحت تر میتونن با زندگی و ابعاد مختلف زندگی، رنج و شادی های زندگی، قصه ها و درد ها و بیماری ها کنار بیان. ما متاسفانه بلد نیستیم از اون بود دیگه وجودمون استفاده کنیم و خب امیدواریم حالا که یاد بگیریم، حداقل امیدواریم این گونه متن‌ها، این گونه کلاس‌ها کمی هوشیارمون کنه نسبت به این که من فقط این جسم ظاهر نیستم و یک درونی هست که خیلی توانمنده. دوستان، توانمندی ذهن و عقل و روح آدمیزاد رو به هیچ وجه دست کم نگیرید. عوام الناس وقتی میخوان مثال بزنن میگن شما همین الان مثلا به یه لیمو ترش فکر کنید، به یه لواشک، به یه قرقرود، 1 دقیقه 30 ثانیه فقط به اون فکر کنید، متوجه میشید دهنتون آب افتاده و نمیدونم دلتون خواسته و بدن شما یعنی جسم شما فوری رفلکس نشون میده، عکس العمل نشون میده و این عکس العمل ذهن، عکس العمل جسم که از ذهن میاد نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده ما حتی فکر کردن به یه لیمو ترش و به یه نمیدونم قرقرود و تمرندی میتونه جسم منو انقدر رفلکس نشون بده، بدن من. این نشون دهنده قدرت ذهنه. حالا شما بیایید از صبح تا شب به بیماری و بدبختی و رنج و غصه و ناراحتی و 1000 کوفت و زهرمار دیگه فکر کنید، خب عاقبتش چی میخواد بشه؟ یعنی منتظرید همیشه شاد باشید، همیشه سلامت باشید، همیشه؟ نه. کسی که صبح تا شب داره غر میزنه، من چه بدبختم، من چه بیپولم، من چه مریضم، من چه تنهام، من نمیدونم چه و چه و چه، آیا چیزی غیر از اینا منتظرشه؟ مثل همون جریان لیمو ترش است. من فکر میکنم هی باهاش دست و پنجه دارم نرم میکنم، واقعا هم میاد. اصلا این چیزی نیست که به گفتن لازم داشته باشه، هممون دریافت کردیم. شما یه روز صبح از خواب بیدار میشی میگی وای امروز چقدر نمیدونم بدنم درد میکنه، فیلم سال اون روز کلن همیشه تا شب بدنت درد میکنه. یا مثلا صبح بلند میشی میگی اه امروز اصلا حوصله ندارم، هر کاری میخوای بکنی درست نمیشه. من برای من 1000 بار پیش اومده روزی که میگم اه امروز چقدر کار دارم حوصله ندارم، برم بیرون جا پارک پیدا نمی کنم، پنچر میشم، همه یه چراغای شهر قرمز میشه. باور نمی کنید پشت 200 تا چراغ قرمز میمونم. میخوام یه جایی برم جای پارک پیدا نمیشه، یکی از عقب میاد میزنه به من، اون کارم تو اون ادارهی که دارم راست و ریس نمیشه، میرم باک میبینم 200 نفر وایستادن. ولی روزی که مثلا میگم وای چه امروز روز خوبیه، چقدر مثلا حوصله دارم، شارپم، انرژی دارم، اصلا اوزام رو براتره. این قدرت ذهن دیگه. حالا این یه بخش وجودی ماه، یه بخش دیگم روحه که اتصالش از نگاه عرفا، اتصالش به جهان معنوی به جسم ما کمک میکنه. یعنی چی؟ مثل همون حرفایی که مقدارش رو دیروز شنبه گفتم، اگر من بر این باور باشم که هر آن چی که بر من اتفاق میفته از خداونده، به اون چیزی که میاد اولا رضامندم، در درجات بعدی اصلا سبب شادی میشه. این رو تصور کنید که اگر شما فکر کنید به هر نحوی یه نفر هیچ وقت بعد شما رو نمیخواد، مثلا نمیدونم مادرتون، بهترین دوستتون، عشقتون، فقط به این باور برسید که هر چیزی که اون میگه عین خیره، عین صلاح و ثوابه، بعد اتفاقی که برای شما میفته هر چی که بگه رو میپذیرید. دیدگاه معنوی و عرفا هم همینه. میگن روح ما متعلق به یک کل متعالیه که اون هیچ بدی اصلا بلد نیست، اصلا توانایی انجام یه کار بد رو نداره، در نتیجه هر چی برای ما میاد جز خوبی نیست. به خاطر همین من به هر اتفاقی که میفته احساس رضایتمندی دارم، حتی اگه مرگ عزیزترین کسانم باشه، حتی اگه دوری عزیزترین کسانم باشه، حتی اگه سختترین بیماری ها و مصیبت ها و بلاها باشه. تا اینجاست توفی مافی سعی کرد مولوی به ما یاد بده که ما یه ارزش درونی داریم که نباید خیلی راحت زیر پا بذاریمش به خاطر خیلی چیزهای کوچیک، خودمون رو وقف چیزهای بی ارزش کنیم. متاسفانه دنیای ما طوری شده که آدم ها به خاطر پول هر کاری میکنن، چه آدمایی که ترس گرسنگی و تشنگی دارن به خاطر پول هر کاری میکنن، چه آدمهایی که میلیاردها 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 دلار دارن ولی حرص و طمع نمیذاره انسان باشن، بازم به خاطر پول هر کاری میکنن. ارزشمون رو یاداوری میکنه. ولی آنچه که امروز مولوی بهش اشاره میکنه اینه که درسته که من میگم آدم ها دوتا بُعد دارن، یه بُعد جسمی، یه بُعد ذهنی و روحی، ولی اینم در نظر داشته باشید این دوتا بُعد با هم دیگه میتونن کاری انجام بدن، هر کدوم بدون دیگری معنی نداره. مولوی از اون دسته از عرفایی نیست که برگرده بگه نه جسمتو رها کن بابا، اصلا 40 روز یه بار یه دونه خورما بخور. حداقل تو آنچه که توی مثنوی و فی مافی و غزلیات هست چنین تصویری از مولوی ما نداریم. چرا؟ عرفایی در طول تاریخ بودن که میگفتن جسم رو مطلق باید نادیده گرفت، ولی نه، مولوی میگه نه، این دوتا باید همسو با هم برن جلو. حالا بذارید ببینید متن رو بخونید کاملا متوجه میشیم. گفت که این چه لطف است که مولانا تشریف فرمود. این داستانکی که الان ارائه میده مولوی توی فی مافی اومده، گویا از یه وقتی که مولوی به دیدن یه بزرگی رفته، یکی از بزرگان شهر، حالا یا همون معین الدین پروانه بوده یا هر خر دیگه ای. اون شهردار، فرماندار، استاندار یا هر سمتی که داشته خیلی شوکه میشه از اینکه مولوی بلند شده اومده پیشش. چون مولوی، خاطرتون میاد در اولین صفحه از فیه مافی چطور بود؟ مولوی داشت میگفتش که باید مقامات برن به دیدار علما و عرفا، علما و عرفا نباید برن به سمت کسانی که پست و مقام دارن. ولی اینجا خود مولوی بلند میشه میره پیش یه یارویی و اون خیلی شوکه میشه، میگه شما کجا، اینجا کجا، ما باید میومدیم. و مولوی میگه درسته، چون تو آدم بزرگی هستی، سرت شلوغه، پست و مقامت زیاده، ولی منم دلم با توه، ولی دوست داشتم این دلم با تو بودن ظاهرم بشه، یعنی بیام جسمن هم به تو سر بزنم، با اینکه دلم با توه، باشه دلم با توه، ولی دل و جسم رو از هم جدا نمیدونه، گاهی هم لازم آدم به جسمم رسیدگی کنه. گفت که این چه لطف است که مولانا تشریف فرمود، یعنی اومد به دیدن من، توقع نداشتم و در دلم نگذشت، اصلا به ذهنم هم نمیرسید، به دلم نیفتاده بود که شما یه روزی بلنشی بیای به دیدن من. چه لایق اینم، چی شده که ما لایق شدیم؟ کی بود اون روز میگفت کی مرده ما عزیز شدیم؟ مرا میبایست شب و روز دست بسته در زمره و صف چاکران و ملازمان بودمی، هنوز لایق آن نیستم. این چه لطف بود؟ دیگه خیلی گویا تعجب کرده، میگه چی شده که این همه به من لطف کردی؟ من باید همیشه در صف ملازمان و چاکران تو باشم، همیشه دست بسته در خدمت تو باشم. اونو این یاروه داره به مولانا میگه، چی شد که ما اینقدر، این چه لطفی بود که شما به ما کردی؟ مولوی چی جواب میده؟ فرمود که این از جمله آن است که شما را همتی عالی است. همت چند تا معنی داره، ولی یکی از معانیش همون انرژیه که بین عرفا جاری بوده. توی اون بیت حافظ مشهوده، همتم بدرقه کن. همت بدرقه کردن یعنی همون چیزی که الان ما بهش میگیم دعا، بهش میگیم انرژی مثبت. توجه قلب با تمام قوای روحانی به طرف خداوند که از اون بندگان و زیردستان و سالکانم بی بهره نیستن. همتم بدرقه راه کنه تایر قدس، که دراز است ره مقصد و من نوسفرم. حافظ اینجا میگه بیا اون انرژی که تو از خداوند میگیری به سمت منم هدایت کن، چون من تازه کارم توی این راه سلوک و باید برم به یه جاهایی برسم. این همت عالی توی این قسمت از مولانا احتمالاً همون نزدیکی به خداوند و داشتن انرژی‌های فراوانه. هرچند شما را مرتبه‌ای عزیز است و بزرگ. ببین این مرتبه باز دو پهلوه، امکان داره مرتبه به معنای همون مقام و منصب باشه، هم به معنای این که خب تو هم برای ما عزیزی، برای خداوند عزیزی. این فردی که مولوی رفته پیشش علاوه بر پست و مقام دولتی احتمال زیاد یک جایگاه عرفانی و الهی هم داشته، که به نظر میرسه این مرتبه ایهام داره. مرتبه عزیز است و بزرگ و به کارهای خطیر و بلند مشغولید. کارهای خطیر و بلند ولی دیگه بر میگرده به همون کارهایی که افرادی که تو پست‌های مهم دولتی هستن داره. میگه خب تو سرت شلوغه، کارهای مهمی داری انجام میدی. و علو و همت خود را قاصر میبینید. علو و همت یعنی درجه بالا و متعالی، یعنی تو خودت انقدر بزرگ منشی انقدر که چجوری بگم، انقدر که روح بلند و متعالی داری، خودت رو کوچیک میبینی، خودت رو لایق این که من به دیدن تو بیام نمیبینی. به خاطر همینه که الان از اومدن من تعجب میکنی، وگرنه تو خودت قاصر یعنی کوتاه. از قصر دیگه، قصر و حصر به معنای بستگی و کوتاهی، کمی، گرفتگی. میگه تو آدم بلند مرتبه‌ای هستی، ولی انقدر شکست نفسی میکنی، خودت رو لایق این نمیدونی که مثلا ما به دیدنت بیان. بدان راضی نیستید و بر خود چیزهای بسیار لازم میدانید. یعنی از خودت توقع داری به دیدن من بیای، بری مثلا انسان متواضعی باشی، انسان متعالی باشی، اهل عرفان باشی، در صورتی که پست و مقام داری. من خیلی بعید میدونم الان، اگه شما میشناسید بگید، الان توی مقامات دولتی و کشوری ما کسی باشه که هم پست دولتی مهمی داشته باشه و هم اهل عرفان باشه، هم بر خودش لازم بدونه به قول مولوی که مراحل سلوک و تعالی روح رو بره. حتما اینی که مولوی پیشش رفته این ویژگی رو داشته، وگرنه الان که من فکر میکنم از سخنان مولوی اولین چیزی که باید آدم در رسیدن به تعالی زیر پا بذاره غروره. نمیدونم برخورد کردید با آدمایی که رئیس یه اداره کوچیکه. توی دنگوزاباد رئیس یه اداره یه که کلن 10 تا کارمند داره. چنان با آدم با غرور و تبختر برخورد میکنه که من اگه رئیس جمهور رو دیده بودم والله انقدر احساس نمیکردم آخه به کجا چنین شتابان. ولی این آدم مولانا که میره پیشش به دست و پاش میفته، میگه آخه شما چرا، من واقعا چیکار کردم لایق این لطف شدم؟ به قول شما اگه بود که اصلا این کاره نمیشد. اگرچه اینا رو هنوز مولانا داره میگه، اگرچه ما را دل هماره به خدمت بود، اما میخواستیم به صورت هم مشرف شوی. میگه با این که من دلم پیش شماست، ولی دلم اینطوری بوده که به ظاهرم بیام جسمن و صورتن هم تو رو ببینم. زیرا که صورت نیز اعتباری عظیم دارد. چه جای اعتبار، خود مشارک است با مغز. میگه ببینید جسم رو هم صورت ظاهری رو هم دست کم نگیرید. چرا؟ چون اون مشارک، مشارک یعنی همشرکت، یعنی مقارن، یعنی همراه، همراه با درون، همراه با معنا، همراه با مغز. خب نمیشه که شما فقط روح باشی، نمیشه که فقط مغز باشی، بالاخره یک پوسته ظاهری هم میخوای. شما توجه کنید در میوه ها هم اون میوهی که مغز محکم تری داره، ببخشید پوست محکم تری داره، مغزش همیشه سالم تره، همیشه مغزش در امان تره، چه بسا مغزش خوشمزه تر هم باشه. همچنان که کار بی مغز بر نمی آید، بی پوست نیز بر نمی آید. واقعیت هم همینه، نمیشه فقط مغز باشه، بالاخره یک ظاهری، یک صورتی، یک پوسته‌ای هم میخواد. چنان که دانه را اگر بی پوست در زمین کاری بر نیاید، چون به پوست در زمین دفع کنی براید و درختی شود. اینو باغبونا میدونن، منم این تجربه رو داشتم. مغز رو باید با پوستش دفع کنی تا درختی بشه. اگه بدون پوست دفع کنی اصلا امکان سبز شدن اون گیاه وجود نداره. چون به پوست در زمین دفن کنی براید و درختی شود عظیم. پس از این روی تن نیز اصلی عظیم باشد و در بایست باشد. در بایست یعنی لازم، بایستل دقیقا از کلمه ایه که الان ما باید رو ازش داریم. میتونید به جای در بایست بنویسید باید. و بی خود او کار بر نیاید. بس تنم لازمه، تن رو هم باید جدی گرفت. ولی حالا در ادامه مولوی میگه توی همین فیه مافی بخشهایی هست که مولوی میگه که چرا گفتم تن به کار میاد، تن برای چی به کار میاد، با تن باید چی کار بکنی. تن نیز اصلی عظیم باشد و در بایست باشد، بی او خود کار بر نیاید و مقصود حاصل نشود. خب ما اگه تن نداشته باشیم که کاری از دستمون بر نمیاد. ای والله، اصل معنیست. ولی ای والله یعنی به خدا قسم، به خدا قسم اصل معنیه. پیش آن که معنی را داند و معنی شده باشد، این که میگوید رکعتین من الصلات خیر من الدنیا و ما فیها، پیش هر کس نباشد پیش آن کس باشد که اگر رکعتین از او فوت شود بالای دنیا و آنچه در او باشد در اوست باشد، و از فوت ملک دنیا که جمله آن او باشد فوت دو رکعتش دشوارتر است. این رکعتین یک حدیثیه که به نقل از حضرت محمد آوردن. رکعتین یعنی دو رکعت، چیز خاصی نیست. منظور یه مقدار اندکی از نماز، حتی دو رکعت، حتی دو رکعت از کسی نماز فوت بشه، اگر دنیا و بالای دنیا، زمین و زیر زمین برای اون باشه، میگه ناراحت میشه از اینکه اون دو رکعتش فوت شد. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه آدم حسابی اگه اهل معنا باشه، اگر اهل عرفان وجودی باشه، اهل تعالی باشه، حتی از فوت شدن دو رکعت نمازش هم ناراحت میشه. حتی دو رکعت نماز. چرا؟ چون میدونه اگر من تمام دنیا و هرچه درونه داشته باشم، ولی نماز، اینجا نماز یک نماد برای مراحل رشد و تعالی است. حالا مقصود خود دو رکعت نماز شاید نباشه، ولی یه دونه پله. مگه ما نمیگیم این مناسکی که ما انجام میدیم پله های تعالی هن دیگه؟ اگر اینو بذارید بگم این توی پرانتز، اگر تعالی سه تا نردبان داشته باشه، یکی از نردبان‌ها مناسک و شعائر، یکی خودسازی و خودشناسی، دیگری نردبان سوم اخلاق اجتماعی. ببینید، مثل این که شما میخواید برید رأس یه هرمی، از سه نردبون هم باید بالا برید. یکی از اینا از نگاه عرفان اسلامی حتی اگه یه دونه از اینا رو نداشته باشید کار رو درست انجام ندادید. یکیش همین مناسک و شعائره، یعنی نماز و روزه و حج و زکات و خمس و امثال هم، غسل و وضوع و... یکیش خودشناسی و خودسازیه که مربوط به خودته، و دیگری رعایت اخلاق اجتماعی و قوانین اجتماعیه. هر کدوم از اینا رو ندارید به رأس هرم نمیرسید. این نگاه عرفان اسلامیه. میخوای به اون رأس هرم برسی؟ این سه تا ضلع رو باید همزمان پیش ببری. بعضیا میگن مثلا دینداری فقط همین اخلاق اجتماعی داشتنه. بعضیا میگن نه، فقط خودسازیه. بعضیا فقط گیر دادن به نماز و روزه. ولی واقعیت اینه که هر سه با همه. چون مناسک و شعائر بدهکاری تو به خداونده، خودسازی و خودشناسی بدهکاری تو به خودته، اخلاق اجتماعی و قوانین اجتماعی بدهکاری تو به خلق اللهه. آیا میشه بدون یکی از اینا نباشه ما به اون رأس برسیم؟ مثل یه سه چرخ است، باید سه تا چرخش هم باشه. این از این سه چرخه ها نیست که اگه یکی از چرخاش هم نبود نبود با دو تا چرخ دیگه را بره، نه، سه تاش هم باید باشه. حالا خواستم بگم نماز، دو رکعت نماز یکی از این پله های این نردبون مناسک و شعائره. میگه بالای دنیا هرچه درونه، پایینش، این ورش، اون ورش، اگر رکعتینی از من فوت بشه، یعنی من دو رکعت نمازم جا بیفته، به هیچ دردی نمیخوره. من اصلا دنیا رو نمیخوام. اگه قراره دنیا به من یک احساسی بده که من دو رکعت نمازم فوت بشه. درویشی به نزد پادشاهی رفت. پادشاه به او گفت که ای زاهد. گفت زاهد تویی؟ گفت من چون زاهد باشم که همه دنیا از آن من است؟ گفت نی، عکس میبینی، دنیا و آخرت و ملکت جمله از آن من است و عالم را من گرفتم، تویی که به لقمه ای و خرقه ای قانع شده ای. این حکایت در تذکرة الاولیا، در بقیه کتب عرفانی به فضیل عیاض نسبت داده شده که یه پادشاهی بهش گفت، برگشت گفته آهای گدا، مثلا آهای زاهد. زاهد یعنی چی؟ زاهد یعنی کسی که زهد می‌ورزد، یعنی کسی که دوری از مال و منال دنیا می کند، از نفس بر نفس پا می گذارد و چیزهای شبیه این. اینا زاهدن. ولی یه اتفاقی در زهد می افته. زاهدا درسته که علی ظاهر از اموال دنیا چیز زیادی ندارن، ولی همه چیز که دنیا نیست، هست. اینا از دنیایی که 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال ما توش زندگی میکنیم میگذرن، ولی یه دنیای ابدی در انتظارشونه، یه خوشحالی ابدی، یه خوشبختی ناتمام. اینجا هم اون پادشاه وقتی به اون درویش میگه ای زاهد، میگه زاهد تویی. چرا؟ چون تو یه دنیا رو برای خودت، یه قصری و یه پادشاهی که نهایت 70-80 ساله رو گرفتی و یک خوشبختی ابدی رو رها کردی. این در مورد معاویه و در یه حکایتی هست، یه بنده خدایی میره پیش معاویه، دوست معاویه بوده، چنان که دوست علی بن ابی طالب هم بوده این آدم. به قول یه استادی داشتیم میگفت نماز رو با علی میخونه، پلو رو با معاویه میخوره. بعد میره پیش معاویه میگه که کجا بودی؟ چه خبر؟ میگه از حریص‌ترین آدم دنیا، پیش حریص‌ترین آدم دنیا میام. میگه کی میگی؟ پیش کی بودی؟ میگه پیش علی بن ابی طالب. میگه برو که تو دروغ‌ترین، معاویه بهش میگه تو دروغ‌ترین آدم، دروغگوترین آدم دنیایی، که والله علی اصلا حریص نیست. میگه کسی که دنیای فانی رو رها میکنه و یه دنیای ابدی و وسیع و ناتمام رو میخواد، به نظرت حریص نیست؟ 70-80 سال رو رها میکنه، نمیخواد عوضش یه مثلا دنیای 7000 ساله با وسعت 7000 برابر رو میخواد. به نظر شما کدوم حریص تره؟ منی که مثلا از دنیا دوتا کتاب میخوام و حریصم، چسبیدم به این دوتا کتاب خودم، یا کسی که مثلا علم امام صادق میخواد، کسی که از دنیا یه در حد یه قصر رو، یه حکمرانی دوتا منطقه رو میخواد، یا نه میخواد کل آفاق زیر پاش باشه؟ این در تاریخ اومده معاویه خیلی یه و متحول میشه، ولی خب احتمالا تحولش واسه همون یکی دو دقیقه بوده. به فضیل عیاض هم میگن هارون الرشید یه بار گفته هارون، به هارون الرشید به فضیل گفته ای زاهد، نمیدونم ای گدا، گفته من گدا هم؟ من این فانی رو رها کردم، یه تویی که گدایی، تویی که زاهدی، به یه اندکی قانع شدی، به یه 70-80 سال خوشگذرونی قانع شدی، حالا زاهد کیه؟ هارون الرشید هم گویا یه 2-3 دقیقه متحول میشه، ولی خب دیگه ما هم مثل معاویه و هارون الرشید متحول شدنمون 2-3 دقیقه است. درویشی به نزد پادشاهی رفت، پادشاه به او گفت ای زاهد، گفت زاهد تویی؟ گفت من چون زاهد باشم که همه دنیا از آن من است؟ چه پادشاهی هم بوده، فکر میکرده دنیا زیر دستشه. گفت نی، عکس میبینی، عکس اینجا همون برعکسیه که ما میگیم، دنیا و آخرت و ملکت جمله از آن من است و عالم را من گرفتم، تویی که به لقمه ای و خرقه ای قانع شده ای. خب تا اینجا اگر سوالی هست، پرسشی، حرفی، حدیثی، پیشنهادی، نظری، تجربه‌ای بفرمایید تا یه بخش دیگه هم بخونیم. خب بپردازیم به ادامه من. عینما تولو فسم وجه الله، این یه آیه‌ایه که به آیه وحدت وجودم معروفه، که میگن این آیه یعنی شما هر طرف رو نگاه کنی خدا میبینی. یه چیزی میخوام بگم خاطرتون بیاد در مورد این که عرفا معتقد بودن دنیای کل بوده و این کل بر اثر تجلی خداوند به هزاران میلیاردها بخش تقسیم شده که هر بخشش ماها هستیم و کوه و دشت و دریا. پس در نتیجه فعینما کنی، به هر طرف وجهت رو برگردونی، صورتتو به شرق و به غرب و به بالا و به پایین، چی میبینی؟ فقط خدا میبینی. حتی وقتی داری منو نگاه میکنی. اصلا صورت ماه من که خود خداه علال حق. ولی این آیه یکی از آیاتیه که امثال مولانا و ابن عربیه ازش برداشت نظریه وحدت وجود کردن. یعنی تمام آنچه که در کائنات هست، ام از موجودات جاندار و بی جان، کوه و دشت و دریا، انسان ها و همه چیز و همه چیز، از یک کلی سرچشمه گرفته که اون کل خداونده. در نتیجه به هر چی نگاه کنی باید چی ببینی؟ اصولا خدا ببینی. اگر غیر خدا دیدی چه جوری هستی؟ اگر هر طرف رو نگاه کردی غیر از خدا دیدی یعنی چی؟ یعنی چشم خدا بین تو کور است. یعنی در مسیر تعالی نیستی. کسی که در مسیر تعالی نیست، هر طرف رو نگاه کنه فقط غم و غصه و رنج و بیماری و گرفتاری و بیپولی و تصادف و نمیدونم گرونی و اختلاس و بدبختی و فلان میبینه. اصلا توانایی دیدن بخش زیبای زندگی رو نداره. البته بعضی وقتا تقصیر ما هم نیستا. چند وقت پیش یه خانومی، یکی از همین دوستان، به من گفت میدونی مثلا بعضی ها رو هر کاری کنی بیدار نمیشن؟ گفتم انقدر نمیتونم مطمئن باشم، چون دیدم آدماییم که خیلی سرسخت بودن ولی بالاخره از یه نقطه تغییر کردن. شاید بعضی هم بمیرن تا آخر عمرشون برن زیر خاک، تغییر نکنن، اون دیده خدابینشون باز نشه، ولی اینطور هم نیستش که مطمئنن بتونیم بگیم همه دیده خدابینشون کوره و هیچ وقت باز نمیشه. نه، حالا دیده خدابین از نگاه امثال مولانا وجه مثبت رویدادها و پدیده‌ها و اشیاء رو دیدن. همین، از دل فقر، بدبختی، بیماری، مرگ، سوگواری، اختلاس، ترافیک، گرما، هزار کوفت و زهرمار دیگه، اگر تونستی وجه مثبت و خداییش رو بیاری بیرون، تو خدایی. اصلا شک نکن تو خدایی. تو خود خدا هستی. اگر میتونی در بدترین شرایط یه نکته مثبت واسه اون شرایط پیدا کنی، یعنی داری متعالی میشی. ببین، الکی و بیخودکی نبوده مثلا عارفی بچه نوجوانش میمرده ولی ناراحت نمیشده. آخه مگه داریم از این داغ سنگین تر؟ زندگیش با دیروز که بچهش زنده بوده، با امروز که بچهش مرده و فردا که دیگه از روز مرگش یه روز گذشته، هیچ فرقی نداره. ببین، اونا سر نشدن ها. اونا تونستن وجه مثبت اون رویداد رو پیدا کنن. مولوی تو این بخش میگه ببین، هیچ چیزی بدون وجه مثبت نیست. چرا من واقعا اینقدر از این موضوع ناراحتم که فضای مجازی در کشور ما فضای سیاه نمایی و منفی گرایی متاسفانه. اصلا انگار دنیای ما هیچ روی مثبت و خوشی نداره. ولی اینو یادتون نره، بعضیا از این که ما آدمهای ناراحت، افسرده، غمگین، بیمار، قرقرویی باشیم ماهی میگیرن ها، دیگه خود دانید. یه وجهی در دنیا وجود داره که خدا توش دریان داره، به قول مولانا مجریه، یعنی جریان داره. شما اگر آن بخشی که خدا جریان داره رو دیدی، اون یکی بخشی که فکر میکردی خدا توش جریان نداره رم متوجه میشی. فینما تولو فسم وجه الله، یعنی اون وجه خداوند رو اگه تونستی در هر بخشی، هر جا که چشتو میندازی ببینی، هم جریان داره، هم رایجه، هم لاینقطع، یعنی قطع نمیشه. این قطع نمیشه یعنی هیچ جایی رو نمیتونی پیدا کنی که خدا نباشه. بعد خدا چیه؟ مگه خدا مثلا میتونه زشتی باشه؟ ببین چند تا صفت آورد، هم مجراه یعنی در جریانه، هم رایجه یعنی شایعه، هم لاینقطعه یعنی قطع نمیشه، هم باقیه یعنی همیشگیه. در هر چیزی که تو چشمت میخوره، حالا یه بار الان به هر چیزی که داشتی 5 دقیقه پیش و 1 ساعت پیش و 2 ساعت پیش و دیشب و پریشب بهش غر میزدی و نق میزدی، این چه زندگیه، این چه بدبختیه ما داریم، یه بار دیگه از این دیدگاه نگاه کن که خداوند در اونجا جریان داره، رایج، قطع نمیشه و باقیه. بازم میتونی غر بزنی؟ عاشقان خود را فدای آن وجه کردند و عوض نمی طلبند. میگه اگر کسی دنبال تعالی باشه، عاشق یعنی چی؟ همین چند روز پیش معنی کردم. عاشق یعنی کسی که از خودش به خاطر معشوقش میگذره، عوضم نمی طلبه. نمیگه حالا که من از خودم گذشتم تو هم بیا فلان کارو بر من بکن، نه، عوض نمیخواد. باقی همچو انعامند. انعام یعنی چی؟ اینک خرتو بیار افسار، دور از جون شما. آن که از عشق توهیست چی بود؟ اینک خرتو بیار افسار، این خرته. اگر عاشق نشدی و این وجه رو پیدا نکردی، با حیوانا هیچ فرقی نداری. چرا؟ چون فقط وجود ظاهریت داره کار میکنه دیگه. حیوان تفلکی هم فقط بخور و بخوابش و نمیدونم درد و درمونش و مریضی و سایه و آفتاب و گرما و سرماشه دیگه. این چیزا رو که همه درک میکنه. اما انعام هم مستحق انعامن. آره، اب نداره. بالاخره حیوانا هم که نمیشه بر صورت بهشون بی تفاوت باشیم، درسته؟ باید به اونا هم نعمت داد دیگه، مگه خدا مورچه رو فراموش کرده؟ خدا روزیه، اون پلانکتون ته ته اقیانوس رو هم میده. مورچه و مگس و پشه و سوسک و هیچ چیزی نیست که خدا روزیش هم نداده باشه. حواسش به همه هست. به همه انعام میکنه. نعمت میده. اگرچه در آخرند. مقبول میر آخرند. میر یعنی امیر. بالاخره اون طویله هم یه صاحبی داره دیگه. بی صاحب که نیست. ولی اگر خواهند از این آخر، یعنی از صفت حیوانی به بخش متعالی برن، از این آخرش نقل کنن، نقل کنن یه نقل مکان، به یه طویله خاص دیگه ای برن، همچنان که از آغاز عدم بود به وجودش آورد و از طویله وجود به جمادیش آورد و از طویله جمادی به نباتی و از نباتی به حیوانی و از حیوانی به انسانی و انسانی ملکی الی مالا نهایت. این نظریه که به نظر میرسه اولین بار توسط مولوی نقل شده که ما پله های ترقی رو از جمادی، یعنی جمادی یعنی جسم بیجان مثل سنگ، به نباتی یعنی گیاهی. روغن نباتی یعنی چی؟ یعنی روغن گیاهی، مثلا روغن آفتابگردان، روغن ذرت. قدیم میگفتیم روغن نباتی، یادتونه؟ یا بعد از نباتی به حیوانی، حیوانی که مشخصه، بعد به انسانی، بعد به فرشتگی، الی به تعالی و یکی شدن با خداوند. از نگاه مولانا مرحله‌ای که الان من و شما توش هستیم انسانیه، بعد از اون به فرشته خصالی در میایم، یک مرگ دیگه هم بعد از اون هست که ما با وجود خداوند متعال یکی میشیم، برمیگردیم همون جایی که بودیم. خب حالا من صورتم آدمه، درسته؟ انسانیه، ولی سیرتم حیوانیه. وقتی سیرتم حیوانیه باید چیکار کنم؟ باید از این آخری که توش هستم و حیوانیه به سمت سیرت انسانی متمایل کنم خودمو. یعنی بیام بگم آیا منو آوردن تو این دنیا بخورم و بخوابم و نمیدونم بشینم و پاشم و نمیدونم اینا، بس باید یه وجه دیگه هم در من باشه، انسانی باشم. اگر در انسانیت مردی، خودم رو عرض میکنم، اگر تونستم تا لب مرگ، شب مرگ، خودم رو از این قالب حیوانی دور کنم و در قالب انسانی کنم، وقتی بمیرم یه فرشته ای از من به وجود میاد. ولی اگه نتونستم چی؟ باید برم یک عذاب دیگه ای بکشم، یک سختی ها و رنج های دیگه ای بکشم، بلکه انسان بشم. اگه نشدم دوباره، تا انسان نشی نمیتونی هی گیم آور بشی. دوباره میری چی؟ تو این بازی های کامپیوتری دیدید؟ هر چی گیم آور شی دوباره میری سر بازی. تا از این مرحله حیوانی به مرحله انسانی نری، به مرحله بدتر که فرشتگیه و به مرحله بدتر که الهی و متعالیه نمیرسی. حالا اینجا یه ذره بهش جهنم معنی پیدا میکنه. بکنید من تا وقتی بمیرم در همین مرحله حیوانی باشم هنوز. فکرم فقط خوردن و خوابیدن و این حیوان دیگه. فقط تا دردم بگیره آخ اوخ کنم، مثلا پام زخمی بشه آخ اوخ، بعد که پام خوب شد مثلا دیگه هیچ، دوباره بخورم و بچرم و بخوابم. خب تو هنوز مرحله انسانی نرسیدی، باید بری یه رنج و سختی هایی بکشی دیگه. من ترجیح میدم تو همین دنیایی که دیگه یه ذره قوانینشو یاد گرفتم این مرحله حیوانیمو رد کنم. یعنی واقعا دارم تمام تلاشم رو میکنم راستشو بخواید. درست موفقیتم خیلی چشمگیر نبوده، ولی خدا وکیلی دارم تلاشم رو میکنم دیگه. دارم تلاش میکنم که این مرحله حیوانی رو هم اینجا عبور بدم ازش، بعد اونور برسم. خب اونجا قوانین خودشو داره، دوباره اونجا نرم تو مرحله حیوانی. حالا دیگه هر کی خودش انتخاب میکنه. اینجا هم همینو میگه، میگه اگه میخوای از این طبیله حیوانی که هستی بری یه طبیله خاص‌تر انسانی بشی، بعد نباتی از جمادی و نباتی و حیوانی، بعد از حیوانی و انسانی و ملکی، بعد میری الی ما لا نهایت، دیگه نهایت نداری، دیگه متعالی، دیگه با ذات الله یکسانی. پس اصلا اینجا خیلی حرف جالبی میزنه مولوی. پس این همه برای آن نمود تا مقر شوی. مقر شوی یعنی اعتراف کنی. به چی اعتراف کنی؟ که او از این جنس طویله های بسیار است. ببین ما خدا طویله زیاد داره. میخوای جمادی باشی، نباتی باشی، حیوانی باشی، انسانی باشی، کدوم طویله رو انتخاب میکنی؟ میچپونت تو اون طویله. اصلا شنیدید میگن طبقات بهشت و جهنم؟ طبقات بهشت و جهنم هم از همین طبقات طویله های این دنیاست. تو این دنیا تو هر طبقه ای باشی بالاخره یه معادلی اونور داره دیگه، چه جهنمی چه طبقاتی داره، بهشتی هم طبقات داره. طبیله زیاده، انتخاب کن کدوم طبیله میخوای بری. عالی تر از هم دیگر که طبقن ان طبقن فما لهم لا یؤمنون. شما هم از یه طبقه میری به طبقه دیگه، ولی اینا رو کیا میفهمن؟ هر کسی حواسش نیست که ما اینجا چقدر طبقه طبقه ایم، هی از طبقه میریم به طبقه دیگه. اونا که ایمان نمیارن که. کی متوجه میشه که الانی که من دارم با شما حرف میزنم مثلا تو کدوم طبقه ام؟ دیشب که داشتم به یه بند خدای خالی میبستم سرشو کلا میذاشتم تو کدوم طبقه بودم؟ تو کدوم آخر بودم به قول مولوی؟ تو کدوم طویله بودم؟ فردا که مثلا حس روحانی منو میگیره و نمیدونم بلند میشم میرم زیارت و عبادت و به بنده های خدا کمک میکنم، اون موقع تو کدوم آخرم؟ تو کدوم طویلم؟ ما هر لحظه توی طویله ای هستیم. الان من احساس میکنم همه منقلب شدن، رفتن تو فکر. الان همگی توی طویله خوبی هستیم. کلاس که تموم میشه دور از جون شما خودمو میگم، همون پدرسوخته‌ای میشیم که بودیم، برمیگردیم طویله قبلی. بعد دوباره مثلا یه اتفاقی میفته. دقت کردید؟ مثلا ختم، حالا الان که دیگه همه چی مجازیه، یه لینک میفرستن برای فلانی اینجا فاتحه بفرستید. قدیم میرفتیم ختم چقدر متحول میشدیم، میگفتیم وای ببین جوون بودا، دیروز زنده بود امروز مرده. یه تا دو سه ساعت حواسمون به اعمالمون بود، بعد میخوابیدیم بیدار میشدیم دوباره همه چی یادمون میرفت. الان که دیگه قربون خدا بشم همه چی مجازیه دیگه، اون تحول هم از همون گرفته شد. میگی شما هی طبقه به طبقه میشید، یه دقیقه میرید تو طبقه خوبا، یه دقیقه میرید تو طبقه بدا، ولی فقط اونی که مؤمنه، ایمان داره، درک و شعور داره میفهمه که الان تو کدوم طبقه است، احوالش چجوریه. این برای آن نمود که مغر شوی این مغره، مغر شوی طبقات دیگر را که در پیش است. نه اینم فکر کنم همون مغره، مغر دوباره همینجا، یعنی اعتراف کنی که خب ببین وقتی این دنیا اینقدر طبقه طبقه است، به نظرتون ما بعد از مرگ طبقه طبقه نیستی؟ میگه این طبقه های اینجا رو به خاطر این بهت نشون داد تا طبقه های دیگر هم بتونی اعتراف کنی که هست. خیلی ریزه ها، این نکته ها خیلی واقعا هزار نکته باریکتر از مو اینجاست. استادی صنعت و فرهنگ برای آن نماید که او را معتقد شوند و فرهنگ های دیگر را که نموده است مغر شوند و با آن ایمان آورند. میگه بقیه هم همین کارو میکنند. ببین شما همین الان دقت کن، مثلا یه استادی توی چی بگم، خدایا، مثلا چه میدونم خوشنویسی، دو سه تا تابلوشو میذاره تو صفحش تبلیغ میکنه، میگه بیاید نمایشگاه من تو فلان گالریه، اون دو سه تا رو نشون میده، می شما هم میگی به به چه استادیه، برم بقیه کاراشم ببینم. اینجا اینو میگه، میگه صنعت و فرهنگم همینطوریه، یه نمودهشو به تو نشون میده تو اعتراف کنی و ایمان بیاری به کارش تا بیای بری بقیهشم ببینی. همچنان پادشاهی خلعت و سله دهد و بنوازد، میاد تو رو نوازش میکنه، مثلا یه یارانه میده، یارانه رایانه، یه 55,000 تومن 45,000 تومن یارانه میده که تو به فکر کنی که این چقدر خوبه، بعد برای دیگر چیزاشم امید داشته باشی که بقیه کاراشم درست میکنه. برای خلعت دهد و سله دهد و بنوازد، نوازش کنه، اینجا یعنی محبت کنه، لطف کنه برای آن نوزاد که از او متوقع دیگر چیزها شوند و از امید کیسه ها بردوزند. برای آن ندهد که بگوید همین است، پادشاه دیگر انعام نخواهد کردن و بر این قدر اختصار کنند. اختصار همون گفتم کوتاهی. هرگز پادشاه اگر این داند که چنین خواهد گفتن و چنین خواهد دانستن به وی انعام نکند. البته فکر کنم این مربوط به پادشاهای قدیم بوده، نمیدونم، گویا پادشاهای قدیم اینطوری بودن، یه نعمتی میدادن که بیاد و دوباره ازش بخوان، که این دوباره خواستن احساس خوبی به پادشاه میده. اگر پادشاه میدونست همینو به بنده بده بره و دیگه پشت سرشو نگاه نمی کنه، خب پادشاه هم چجوری پادشاهه که ماها موسموسشو بکنیم دیگه، وگرنه پادشاه میخواد به کی پادشاهی کنه؟ بله من اشتباه خوندم، ببخشید. نوازده، حالا این اصلا جریان هستیه. بچه دقت کردید خدا هم به ما هرچی میده ما بیشترشو متوقع میشیم. اگه پراید داشته باشیم متوقع میشیم پژو، پژو داشته باشیم اون یکی، اون یکی، اون یکی. یه دونه چایی بذارن جلومون میگیم قندش کو، قندشو بذارن میگیم شیرنیش کو، شیرنیش بگیم میگیم نهارش کو، نهارشو بذاره میگیم شامش کو. خدا هم همینطوریه. خدا هم یه چیزی به ما میده، ما تشکر کنیم، بگیم خدایا دمت گرم، چقدر تو خوبی، حالا بقیهش هم به ما بده. ولی خب متاسفانه ما قور میزنیم، هی میگیم کمه کمه، همون کمه هم از همون میگیرن دیگه. حالا به هر حال پادشاه ها همینطوری بوده، منظورش اینه که خدا هم همینطوریه. زاهد آن است که آخر بیند و اهل دنیا آخر بیند. حالا برمیگرده به همونی که پادشاهی درویشی را گفت ای زاهد، گفت زاهد آخر و عاقبت کار رو میبینه. قرار آخر و عاقبت کار به کجا برسه؟ به تعالی، به رشد، به بهشت، به نمیدونم هر چیزی. ولی ماها چی رو میبینیم؟ ما همین آخر دنیا رو میبینیم. اما آنان که اخصند و عارفند، اخص همون خاصه، از خاصم خاصتر، نه آخر ببینند و نه آخر، ایشان را نظر بر اول افتاده. بچه نکته خیلی حساسه. و آغاز هر کار را میدانند، همچنانی که دانایی گندم بکارد، داند که گندم خواهد رستن. آخر از اول آخر را دید و همچنان جو و برنج و غیره، چون اول را دید او را نظر در آخر نیست، آخر در اول معلوم معلوم است. ایشان نادرند و اینها متوسط که آخر را میبینند، اینها که در آخرند همه انعامند. طبقه بندی هم کرد، گفت اونایی که آخرت رو میبینند چی هن؟ مقدار متوسطی هن. اونایی هن که از روز ازل آخرش رو میدونستند، اونا نادرند، بقیه حیوانن که الا ماشاءالله هستن. حالا اونایی که از اول آخر رو میدونستن چجوریان؟ خود مولوی از اون دسته بوده. توی 18 بیت اول مثنوی میگه کز نیستان تا مرا ببریدند، یعنی چی؟ یعنی من از روز اول که منو بریدن آوردن تو این دنیا، منتظرم برگردم پیش اون نیستان. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیشه ها. مولوی حواسش بوده که من یه روزی از یه جایی اومدم، به یه جایی خواهم رفت، حواسم به این محدوده بین این دو سفر باید باشه. ولی بعضیا میگن نه، ما باید به دنیای پس از مرگ فکر کنیم. بعضیا هم که نه، میگن دنیا همین امروزه و بخور و بخواب و حالشو ببر. دیگه انتخاب، ببین الان 22 نفریم ور، 5 نفریم ور، 50 نفر بعدن صوت این کلاس رو گوش میکنن. مولوی به همون یاد داد که ما میتونیم از کدوم دسته باشیم. امروز که من یاد گرفتم بعضیا حیوانن، بعضیا انسانن، بعضیا آخر رو میبینن، بعضیا اول و بعضیا فقط همین دنیا رو، دیگه مسئولیت من سنگین شده. حواستون رو جمع کنید که دیگه راحت نمیشه از این مرحله رد شد. برگردید بگید که خب برگردیم به زندگی عادی خودمون، کلاس تموم شد. نه، مولوی وقتی یه چیزی رو یاد گرفتی دیگه مسئولیت داری. مولوی هم برای چی این حرفا رو اومده تو این کتابا گفته؟ برای اینکه مسئولیت داشته، برای اینکه میدونسته که آدما بیشتر انعامند، ولی به اون انعامم باید انعام بشه. اومده اینا رو نوشته تا به ماهایی که واقعا در قالب حیوانی هستیم جدا بشیم از این قالب، بریم به سمت انسانی شدن، بریم به سمت اون ستا نردبونی که گفتن و بریم به مرحله متعالی. امید که اینطور باشه. دعا کنیم برای همدیگه، برای خودتون، برای ما، برای گذشتگانمون، برای آیندگانمون که این ستا نردبون رو به خوبی و خوشی بریم، که انشالله تو اون مرحله مجبور نباشیم این دوره حیوانی رو دوباره تکرار کنیم. من عرضی ندارم، اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.